مهمترین رویدادها از اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی هنری اذان منتظران به میزبانی همدان تا آیین افتتاح گنجینه عظیم آثار مکتوب آستان قدس رضوی در مشهد مقدس و بررسی مطالبات قرآنی رهبر معظم انقلاب در گفتگوی خبری امروز با حضور فعال قرآنی کشور حجت الاسلام علیرضا شاه سوری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام بر شما عزیزان بیننده، صبح جمعتون بخیر. اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی هنری اذان منتظران به میزبانی همدان، بیش از 2200 اثر با موضوعات نهگانه داستان نویسی، خوشنویسی، عکاسی، شعر، خاطرگویی، مستند، موشنگرافی، مقاله علمی و کلیپ به دبیرخانه ارسال شده بود که با رأی هیئت داوران 36 اثر معرفی شدند. همکنون زمان برپایی 17 دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم، مرحله اول و کتبی آزمون امسال در 92 حوزه و به صورت سراسری با حضور 10,000 حافظ 10 جز، 20 جز و کل از ساعت 10 صبح امروز برگزار شده است. مدارک اعطایی به حفاظ همتراز با مدارک دانشگاهی از دیپلم تا دکترا قابل ارزیابی است. جلسه ویژه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برای بررسی وضع آسیب‌های اجتماعی، سردار اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این نشست بر ضرورت توجه و اهتمام ویژه به موضوع عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت در این زمینه 26 دستگاه دولتی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت دارند. ساخت مجموعه تلویزیونی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت‌های یکی از سرداران سال‌های دفاع مقدس با اعلام آقای شاه چراغی استاندار قم، سریالی بر اساس زندگی شهید مهدی زین‌الدین ساخته و فیلمنامه اولین مجموعه نیز به زودی بازنویسی می‌شود. همایش بقی پیوندنده مذاهب اسلامی در شهر مقدس قم گرده همایی یک روزه که مقدمه برای برگزاری کنگره بین‌المللی 100 سالگرد تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام در سال آینده است، با سخنرانی اندیشمندان مذاهب مختلف اسلامی و رونمایی از آخرین آثار پژوهشکده حج و زیارت همراه بود. و آیین افتتاح گنجینه عظیم آثار مکتوب آستان قدس رضوی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری. این مجموعه با ظرفیت ذخیره‌سازی 100 میلیون منبع با 9000 متر مربع وسعت در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به بهره برداری رسید و برای نیم قرن امکان ذخیره میراث فرهنگی کشور را دارد. اونس، تدبر و حفظ قرآن کریم از مهمترین مطالبات قرآنی رهبر معظم انقلاب. چقدر از این مطالبات محقق شده یا اصلا موضوعی بوده برای نهادهای مرتبط قرآنی کشور که در این زمینه پاسخگو باشند؟ اخبار قرآنی هم مدت هاست بر حسب وظیفه ذاتیش این موضوع رو با دستندرکاران امور قرآنی کشور مطرح میکنه. امروز هم به قصد پرداختن به مطالبه رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم در خدمت حجت الاسلام علیرضا شاه سونی از فعالان قرآنی کشور، همچنین مدیر مسئول مؤسسه قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها، همچنین عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور هستیم که دعوت میکنم شما عزیزان همراه ما باشید با این گفتگو. حاجی شاه سونی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و عزیزان شنونده در رادیو قرآن، در خدمت شما هستم جناب عزیز.
متشکرم و ممنون. حاجی شاه سونی، توفیق نصیب ما شد که بتونیم در خدمت جناب عالی باشیم به عنوان یکی از پیشکسوتان قرآنی کشور و از افرادی که در واقع میشه گفتش که از حافظین کل قرآن کریم هستید و فعال در مؤسسات قرآنی همونطور که اشاره شدش. بحثم که در رابطه با خواسته تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم پیرو مطالبه مقام معظم رهبری 10 سال گذشته که ایشون اشاره داشتن. آقای شاسوانی، وضعیت حفظ قرآن کشور رو چطوری شما نگاه میکنید؟ چطوری میبینید؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه باید در ابتدا عرض کنم که ما خیلی وضعیت حفظ مناسبی نداریم.
چطور؟
و به نظرم میاد اگر آقا 10 سال قبل فرمود 10 میلیون حافظ، اگر این دستور هم داده نمیشد شاید ما همین روند رو پیش رفته بودیم و اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی متاسفانه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر تربیت 10 میلیون حافظ، اونم حافظ کل قرآن کریم در کشور، متاسفانه ما الان به چند هزار حافظ هم نمیتونیم بگیم رسیدیم. و اخباری که امروز شما فرمودید 10,000 نفر حفظ 10 جز 20 جز حفظ کل شرکت کردن، خیلی از این عزیزان کسانی هستن که سالهای قبل هم تقریبا در این آزمون شرکت کردن، قبول نشدن، حالا مجدد شرکت کردن.
یعنی آزمونی که همه الان داره برگزار میشه مشترک
خودش یه نمادی هست از این که وضعیت حفظ قرآن کشور ما چطوره دیگه. در کل کشور تمام مؤسسات، ارگانها، نهادها، کسایی که مدرک معتبری خواستن بگیرن در این آزمون شرکت میکنن. خب ما مجموعاً 10,000 نفر تقریبا حالا فرمودید که در این آزمون شرکت کردن، خب این رقم خیلی رقم پایینیه در مقابل 10 میلیون نفری که آقا فرموده ما سالانه باید چند خدمت شما تعداد در آزمون شرکت کنن، اونم حالا در چند تا مقطع 10 جز 20 جز حفظ کل. نه متاسفانه اصلا رضایت بخش نیست و متاسفانه اقدام خاص و جدی و مؤثری انجام نمیشه. من میتونم بگم ما سالانه خیلی دید بلندی رو بگیم و با دید بلند به آمار اطلاعات نگاه کنیم، شاید مثلا بگیم 1,000 تا 2,000 تا حافظ در مجموعه مؤسسات و ارگانها و نهادها تربیت
حافظ بشه. کل یعنی
حافظ کل 1,000 تا نهایتاً تا 2,000 تا، اونم خیلی خوشبینانش. و متاسفانه این خیلی روند بسیار بسیار کندی رو ما داریم الان طی می‌کنیم. و اصلا شما یه نگاه کنید ببینید مؤسسات حفظ قرآن ما چه تعداده. ما حدود 2,000 تا مؤسسه قرآنی، بیش از 2,000 مؤسسه قرآنی داریم. از این 2,000 مؤسسه قرآنی شاید اون کسی که به صورت جدی در بحث حفظ قرآن باشه 100 تا مؤسسه نیست. یعنی این واقعا جای خدمت شما تأسف داره، علی رغم این همه تأکید مقام معظم رهبری که حتی امسال هم آقا دیگه اول ماه مبارک رمضان مجدد یادآوری کردن برای تربیت 10 میلیون حافظ باید جوانها و نوجوانها رو سوق بدید به سمت قرآن و حفظ قرآن و پایگاه مساجد رو بکنید پایگاه‌های قرآنی، اما متاسفانه اقدام مؤثر و جدی انجام نشده.
حاجی شاسمنی، یه سوالی که پیش میاد اینه که اصلا چرا آقا مطرح کردن 10 میلیون حافظ؟ یعنی چه خلایی احساس شده و باز بعد از 10 سال دیگه ماه مبارک رمضان امسال تاکید داشتن روی این موضوع؟
ببینید من دو تا مطلب رو اینجا عرض میکنم. یک، اینکه حفظ قرآن در بین فعالیت‌های قرآنی یک محوریت خاصی داره. یعنی اگر حفظ قرآن در کشور ما راه بیفته به تبعش روخانی روانخانی و تجوید و حتی قرائت و تدبر و همه اینها هم پشت سرش راه
پایه هست.
پایه است. ببینید خود مقام معظم رهبری در همون جمله‌ای که اون دستوری که فرمودن، فرمودن که حفظ واقعا حقیقتا به تدبر کمک میکند. این جمله خود مقام معظم رهبری است. آقا به خیلی از قاریانی که خدمتشون تلاوت داشتن بعد از قرائت خدمت آقا رسیدن، آقا بهش تاکید می‌فرموده که شما برید قرآن رو حفظ کنید. بنده با خیلی از اساتید قراء صحبت کردم، از جمله چند روز قبل با استاد ابوالقاسم حاج احمد ما جلسه‌ای داشتیم، صحبتی داشتیم، نقش حفظ قرآن در قرائت مجلسی. ایشون به زرس قاطع تاکید میکردن که یه قاری حافظ قرآن خیلی بهتر از کسی که حافظ نیست تلاوت میکن. مثال میزد، میگفت من خودم یه مثلا با یه نفس میخوام تلاوت کنم، وقتی حفظ هستم یه جایی رو مثلا میتونم 2 خط 3 خط رو پشت سرم بخونم، اما همون قسمت رو میخوام از حفظ نخونم و از رو قرآن رو تلاوت بکنم خیلی کمتر از اون رو میتونم.
چون قاعدتا بخش از تمرکز میره روی
مثلا بله نگاه کردن. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم قرائت پایه حفظه.
حتی قرآن مصری هم خیلیشون حفظه.
بله همشون اصلا قرآن حفظی، کسی حافظ نباشه قاری نمیگه.
قرآن مصری بله.
خدمت شما عرض کنم که تدبر پایش حفظه. حتی تفسیر آیت الله خزالی بنده خودم شنیدم از ایشون، شاگرد خدا رحمت کنه ایشون رو و استادشون علامه طباطبایی رو، شاگرد علامه طباطبایی بودن دیگه، ایشون میفرمودن اگر علامه طباطبایی حافظ قرآن بودن تفسیر المیزان خیلی غنی تر نوشته میشد. ببینید اینو بنده نمیگم، یکی از شاگردان مبرز آیت الله خزالی، شاگردان مبرز علامه طباطبایی میگن. خب تأثیر حفظ قرآن در فعالیت‌های سایر فعالیت‌های قرآنی خیلی روشن هست. خدمت آیت الله جوادی آمالی قبل از کرونا بود، ما جمعی از دوستان بیت الاحزان رسیدیم، خیلی زیبایشون برای ما فرمودن شما فکر نکنید با حفظ قرآن یک کار قرآنی میکنید. ایشون فرمود شما با حافظ قرآن تربیت کردن، که فرمودید چرا آقا تأکید کرده بر حفظ قرآن، ایشون فرمود شما با تربیت حافظان قرآن یک کار سیاسی میکنید، یک کار اقتصادی میکنید، یک کار اجتماعی میکنید. به صوت ایشون هست این کارا رو دیدن، بعد تحلیل کردن، توضیح دادن، فرمودن اگر حافظ قرآن در کشور ما زیاد بشه فعالیت های اقتصادی ما دست افراد میفته که قرآنی هستن، این همه اختلاس و این همه نابسامانی های اقتصادی ما نخواهیم داشت. اگر در سیاست کارها دست قرآنی ها بیفته این همه مشکلات و جناح بندی های ناحق و اینها را نخواهیم داشت. در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم که دیگه پر واضحه، واقعا ما تأثیر قرآن و حفظ قرآن را برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی در جاهای مختلف به ضرس قاطع دیدیم، ولی متاسفانه نمیدونم چرا واقعا ورود جدی به این مقوله نمی کنیم. ما خدمت شما عرض کنم، خود آقا زمانی که فرمود 10 میلیون حافظ داشته باشیم، جناب قصرزاده اونجا آقا تعلیل آورد، فرمود اگر ما 10 میلیون حافظ داشته باشیم کشور ما به یک کشور نفوذناپذیر تبدیل خواهد شد. به یک کشور نفوذناپذیر تبدیل میشه یعنی چی؟ یعنی نفوذ فرهنگی رو کشور ما برداشته میشه، تهاجم فرهنگی جلوش گرفته میشه، تهاجم اقتصادی جلوش گرفته میشه، تهاجم سیاسی جلوش گرفته میشه. خب این نفوذ ناپذیر، چقدر آقا رو مسئله نفوذ صحبت کردن که ما باید جلو نفوذ دشمن رو بگیریم، خودشون هم راهکار رو فرمودن 10 میلیون حافظ تربیت کنید. ولی متاسفانه من اینجا یه گله میخوام بکنم آقای قصرزاده از بعضی از مسئولین ارشد کشور.
مثلا نکتمون همینه، میخوام یه مقدار آسیب شناسانه به موضوع نگاه بکنیم. ببینید حالا تا الان اگر این مشکلات بوده و نتونستون 10 میلیون محقق بشه، عوامل رو از کجا باید جستجو بکنیم؟ حالا بفهمم شما صحبتتون فکر کنم در همین راسته باشه.
بله در همین راسته بکنیم. بله من همین هستم خدمت شما. بله ببینید حالا باز اینجا هم دو سه تا مطلب هست. مطلب اول اینه که ما قرآنی ها متاسفانه انتظار میرفت که اصلا خود مؤسسات قرآنی، نهادهای قرآنی، وقتی آقا دستور داد برای 10 میلیون حافظ، با توجه به تأکید شدید ایشون، آقا در جاهای دیگه هم فرموده، اما عرض کردم تأکیدی که آقا همه دیگه معترفیم رو حفظ قرآن فرمود جای دیگه نفرموده، ما باید میومدیم محور رو در تمامی تصمیم گیری ها حفظ قرآن قرار میدادیم، سایر فعالیت ها بر اساس حفظ قرآن چیده می شد، اما متاسفانه نشد. یه بودجه حد اقلی به فعالیت های قرآنی که متاسفانه جای گله داره از مجلس دولت که چرا این همه قرآن مهجوره در بحث بودجه. آقا فرمود بخش فرهنگی ما در بحث بودجه مظلوم هست، به نظر حقیر قرآن دیگه از همه مظلوم تره.
بحث فرهنگی میتونه باشه قرآن؟
بله دیگه، اصل آقا که میفرماید فرهنگ ما مظلوم در بودجه، اصلش قرآنه قطعا، به نظر آقا قطعا اصلش قرآنه، ولی خب متاسفانه اقدامی انجام نشد.
آقا ببینید آقا شاهسمنی، وقتی شما بحث قرآن رو مطرح میکنید، خیلی از عزیزان شاید ذهنشون باشه که فقط ما بگیم روحانی قرآن، حفظ قرآن، در که تمام ما فهمیدید آقا جوادی آملی اشاره فرمودن آقا تمام فعالیت ها به قرآن برمیگرده،
به قرآن برمیگرده.
این بله. واسه دوستان تبیین بشه که آقا جایگاه قرآن
متاسفانه چیه. عرض میکنم یعنی ما، من یه موقعی با یکی از مسئولین، حالا یکی از مسئولین ارشد، نمیخوام جایی را اسم بیارم شاید سوء تفاهم بشه، صحبت میکردم که آقا تو بحث آسیب های اجتماعی شما بودجه که دارید بدید ما کار قرآنی کنیم در فلان منطقه خاص، قول میدیم به شما کاهش پیدا کنه آسیب اجتماعی. خیلی واضح ایشون که یکی از مسئولین ارشد بود برگشت به من گفت که آقا من برام جا نیفتاده که قرآن چطور میتونه جلو آسیب اجتماعی رو بگیره.
عجب.
خب وقتی که این تفکر متاسفانه در بعضی از مسئولین ما وجود داره، اون وقت ما میخواییم که چطور قرآن رو ترویج کنیم، حفظ قرآن و دستور آقا رو محقق کنیم. من
آجا اونجا... من که یه نمونه از شما من قبلا شنیدم در اصلا همین که فهمیده آسیب اجتماعی رو جوش بیتونی همینجا عنوان بفهمید که بینندگان عزیزم استفاده بکنن. خیلی واسه من جالب بودش.
بله ما الان مستحضری در حال ثبت نام مراکز شبانزی حفظ قرآن یک ساله و طرحهای ملی رحله هستیم.
اون از شما میپرسیم ان شاء الله در راستای باشه.
چند روز قبل یه آقایی پیام داده بود تو واتساپ که آقا من میخوام فرزندمو در این مراکز شبانزی ثبت نام کنم، بعد راهنمایی میخواست. بعد خودش سوال کرد که منو میشناسید؟ گفتیم که نه ما شما رو نمیشناسیم، به جا نمیاریم. گفت من فلانی هستم. گفتیم خب، گفت من 10 سال قبل تو زندان عادل‌آباد شیراز بودم. اون موقع شما یه سری فعالیت‌های قرآنی و حفظ قرآن تو زندان عادل‌آباد شیراز داشتید. بعد من تو اون کلاس‌های قرآن شما شرکت کردم. با شرکت در اون کلاس‌ها و لطف امام حسین من راه حق رو پیدا کردم و الان چند سال از زندان آزاد شدم، تعبیرش اینه زندگی پاکی دارم و در خدمت قرآن اهل بیت هستم. و یه تصویری هم واقعیتش از خودش فرستاده بود که من وقتی دیدم خیلی تصویر جذاب، یکی از مثلا نشون میداد که یکی از رؤسای هیئت‌های مثلا امام حسین علیه السلام هست. و بعد جالب بود برام، گفت میدونی من به چه جرمی؟ خودش دیگه گفت که اونجا زندان بودم. گفتم نه، گفت من به جرم آدم ربایی زندان بودم. گفتم ببین خدا چقدر این قرآن معجزه میکنه،
یک آدم ربا
تو زندان میاد چند جلسه قرآن شرکت میکنه، نور قرآن در دل این اثر میکنه،
تازه فرزندش میخواد بیاره ثبت نام.
بعد فرزندش هم الان میخواد بیاره و خودش هم یه شخصیت دینی و مذهبی شده.
آقا من اگه جای شما بودم اینو با اون مسئول روبرو میکردم.
بالاخره میخوام بگم که آقا ما مثلا تو بحث قوه قضاییه پیشگیری از جرائم خیلی مطرحه، اما به نظر بنده آقا پیشگیری غیر از راه قرآن وجود نداره. چرا ما میخوایم دنبال، ببخشید حالا بعضی جا دنبال ورزش درمانی هستیم، موسیقی درمانی هستیم، نمیدونم فلان هستیم، اشتغال درمانی شاید گاهی اوقات هستیم، ولی دنبال این که قرآن درمانی باشه، حفظ قرآن جامعه ما رو نجات میده. مگه خود آقا رسول الله نفرمود اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن؟ بابا ما چرا اعتقاد پیدا نمی کنیم که قرآن نجات بخشه؟ چرا نمیخوایم باور کنیم قرآن هدایتگره؟ آقا هر وقت که دستور خاصی در زمینه میده، آقای قصدزاده در زمینه های اقتصادی سیاسی، حالا بنده میبینم بلا فاصله دولت ما، اون رؤسای قوا، هیئت دولت و مجلس ورود میکنن، مصوباتی رو میگذرونن، تصمیم هایی رو میگیرن که آقا این دستور محقق بشه و را متوقف نمونه. اما واقعا این برای بنده سواله و واقعا این من جسارت میکنم به مسئولین ارشد نظام این رو عرض میکنم که چرا آقا چندین بار رو بحث قرآن و تربیت 10 میلیون حافظ تأکید کردن، ما یک جلسه قوی در حد مثلا مسئولین ارشد نظام ندیدیم؟ یه بار نشد هیئت دولت ما بشینه برای حفظ قرآن، تشویق جوانان و نوجوانان مصوبه‌ای رو بگذرونه؟ این همه اساتید قرآنی ما
گفتگو داشتیم با برخی از مسئولین، اینجا عنوان شده که آقا چه میشود که لایه‌هایی که از طرف دولت لوایحی که میره به مجلس، بله، پیوست قرآنی داشته،
قرآنی داشته باشه
و در مجلس اگر مصوب میشود همچنین.
اصلا این بحث رتبه بندی معلمین بود که خیلی بحث روز و داغ بالاخره سال 1400 بود دیگه. بنده پیام دادم به بعضی از نمایندگان مجلس، خواهش کردم، گفتم آقا الان شما دارید رتبه بندی میکنید، امتیازاتی قرار میدید که مثلا معلمین بر اساس اون رتبه بندی بشن. گفتم آقا این دستور آقا حفظ قرآن بیارید الان جزء این رتبه بندی، یه امتیازاتی برای حافظ قرآن بودن معلمین قرار بدید که اگر یه معلم قرآن، معلم ما حافظ مثلا یه جزء قرآن بود، 5 جزء قرآن بود، 10 جزء قرآن بود، چه امتیازایی شامل حالش میشه؟
حتی اگه معلم فیزیک باشه،
نمیدونم، بله، حتی معلم ریاضی و فیزیک باشه. اما متاسفانه ما که چیزی ندیدیم، حالا انشالله که اومده باشه ما خبر نداریم. اگر اتفاقات این شکلی میافتاد، ما الان ببینید آقا قصدزاده واقعا اینجا من باید داد بزنم برای اساتید قرآنی، حافظین قرآن، نمیدونم به چه زبونی ما باید بگیم. بابا هنوز بعد از 40 سال ما بیمه فعالان قرآنی ما اونطور که باید شاید حل نشده. درست آقای وزیر محترم ارشاد اومدن بحث فعالان قرآنی رو آوردن تحت بیمه هنرمندان و اضافه کردن به بیمه هنرمندان، کار قشنگ خوبی شد بعد از چندین سال، ولی بعد از چندین سال اونم باز هنوز واقعا کو. من روزی نیست که تماس نداشته باشم بچه‌ای که از قبل بیمه شدن، آقا ما داره بیمه اون قطع میشه، آقا بیمه ما چی میشه؟ با یه سهمیه محدودی ما، نه اساتید و حفاظ قرآنمون جایگاه خاصی تو جامعه دارن، نه منزلت اجتماعی جالب و جایگاه خاصی براشون قائل شدیم. ما بریم کشورهای دیگه اسلامی رو ببینیم واقعا برای حافظ قرآن چقدر امتیاز قرار دادن، چقدر جایگاه قرار دادن. متاسفانه ما خیلی دست کم گرفتیم. و الان مؤسسات قرآنی هیچ کدام قادر نیستن که حق و زحمه یک استاد قرآنی رو حداقل بر اساس اداره کار پرداخت کنن، نه بر اساس اداره آموز پرورش.
شما که کشورها رو من شنیدم از مسئولین اینجا میگفتا، میگفت مثلا وزیر فلان یا رئیس نمیدونم نیروهای مسلحش، فرمانده نیروهای مسلحش، بر مبنای اینکه چقدر قرآن حفظه داره رتبه میگیره
درجه میگیره. ولی متاسفانه ما این یه جاهای حرکت‌های شده جزئی، اما اینکه بخواد یک خیزش ایجاد کنه نه، متاسفانه این حرکت ها اتفاق نیفتاده. جایگاه حفظ قرآن در کشور ما پایینه، مسئولین ارشد ورود نکردن. ما نهایتا شورای توسعه قرآنی داریم ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی. جناب آقای دکتر عاملی حجت الاسلام علیه السلام، دکتر عاملی، بنده واقعا اینجا باید تشکر کنم از ایشون.
شما عضو همون شورا هستید دیگه؟
بله، عضو اون شورا ایشون و اعضای شورا هم باید تشکر کنیم که اولویت یک شورای توسعه رو اخیراً در برنامه‌ای که تدوین می‌شد برای شورای توسعه، اولویت بندی برنامه‌ها حفظ قرآن رو اولویت یک گذاشتن. الان دارن تلاش می‌کنن حالا حداقل نصف از بودجه‌های شورای توسعه به سمت حفظ قرآن بیاد. اما باز مگه حالا چقدر بودجه است که نصفش بیاد این طرف مثلا بخوایم یه حرکتی انجام بدیم؟
اصلا واجه مسئله اصلا چقدر بودجه هست؟
بله، بودجه بسیار حداقلی و اصلا اینها نمیشه کار کرد تو کشور با این بودجه‌های حداقلی، با این حمایت‌های حداقلی. بنده میخوام عرض کنم کاش شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت اولش رو حفظ قرآن قرار میداد. کاش کمیسیون فرهنگی مجلس ما اولویت یکیش رو حفظ قرآن و راه اندازی حفظ قرآن در کشور قرار میداد. کاش یه چند تا بازدیدی میدانی از مؤسسات و ارگانها و نهادهای قرآنی و حفظ قرآن میکردن، از نزدیک درد دل این مؤسسات قرآنی رو میشنیدن، از نزدیک مشکلات این مربیان و معلمان قرآن رو میدیدن. متاسفانه تو جامعه خیلی دست کم گرفته شده بحث فعالان قرآنی، اساتید قرآنی.
نشانه اینکه چقدر دغدغه خود مأنوس بودن با قرآن در بین آقایون وجود داره دیگه. این یه نکته است. چقدر باید بین مأنوس اصلا، چقدر اصلا روحانی قرآن بلدن واقعا؟ ببینیم اینا رو دیگه. به نظر من اینکه اصلا صحبتش شاید یکی از شروط میتونه باشه، کسی میخواد آقا نماینده مجلس بشه، بعد میخواد نمیدونم وزیر بشه.
کاش اینطور
بشه. بله آقا، چقدر شما روحانی قرآن اصلا بلدی بیسش، حالا حفظ بشه مرحله بعدی ها.
بله، اگر واقعا ما من ببخشید جسارت میکنم الان بریم یه فرم نظرسنجی بدیم دست خیلی از مسئولین ما، حالا نمیخوام جسارت به شخص خاصی کنم.
بله،
آقا شما در طول مثلا هفته چند صفحه قرآن تلاوت کردی؟ اصلا در طول ماه چقدر اهل قرآن و انس با قرآن؟ مقام معظم رهبری جناب آقای قصدزاده، ما به وفور شنیدیم ایشون فرموده من در شرایط فعلی حداقل روزی 3 جزء قرآن تلاوت
می‌کنم. عجب، روزی 3 جزء؟
روزی 3 جزء،
یعنی هر 10 روز کل قرآن ایشون ختم
می‌کنه. ایشون چند قبل از کرونا در جلسه‌ای که بود آیت الله شب زنده‌دار عضو فقهای شورای نگهبان، ایشون فرمودن، به نقل از آقا فرمودن که در جلسه آقا فرموده، اون موقع آقا فرموده من 12 جزء قرآن حفظ کردم. ما که میدونیم آقا معظم رهبری حافظ موضوعی قرآن، اکثر آیات قرآن ایشون هستن.
اون کاری و حجم کاری
اون حجم کاری من به دوستان عرض کردم، گفتم آقا فرمود 10 میلیون حافظ، دید کسی اقدام جدی نمیکنه دیگه، خودش عملا اومد وسط، فرمود من دارم خودم حفظ میکنم با این سن و سال و با این مشغله ها و با این
دیگه. آقایون مسئول ببینن چقدر واقعا نزدیک هستن.
آقای رسیزاده، آقا طولانی ترین جلساتش برای قرآنی هست. اول ماه مبارک رمضان اولین جلسه که آقا میگذارن برای قرآنی ها، روز اول ماه مبارک رمضان 3 ساعت گاهی اوقات بنده شما دیدید دیگه، آقا میشینن در محضر قرآن کریم. هیچ جلسه اینقدر طولانی نمیشه. کدوم یک از مسئولین ما این رویه و این عمل آقا رو تقلید کردن؟ کدومشون اومدن واقعا برای قرآن این همه وقت بگذارن؟ اولین جلساتشون با قرآن ها باشه.
سالی دوباره این قضیه اتفاق میفته.
بله،
دیگه
در مسابقات بین المللی و در اینجا. بله، بالاخره حالا ما عرضمون این هست که کاش بالاخره مسئولین ارشد، یعنی ما نیازه برای اینکه حفظ قرآن در کشور راه بیفته، مجلس، دولت، قوه قضاییه، رؤسای قوا خودشون ورود کنن، واقعا دغدغه‌شون بشه تحقق این کار. و اگر این اتفاق بیفته، همونطور که آیت الله جوادی عاملی فرمود، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد. همیشه. ما الان داریم آقای قصدزاده، خیلی از حفاظ خود ما حافظ شدن، الان جایگاهی پیدا کردن در مثلا فلان قوه قضاییه، در دولت، در جای مختلف، و واقعا مشایخ خدمت شدن و بسیار عالی، رضایتمندی عمومی مردمی ایجاد کردن. خب چرا مثلا ما این کارو زیاد نکنیم؟
اخلاقشون، تو برخورد با ارباب رجوع، تواضعشون کاملا موثر میتونه باشه.
واقعا امیدواریم که انشالله که این اتفاق بیفته.
تو این زمین حرف خیلی زیاد هستش و حرفای خیلی خوبه که از شما دوستان شما ما بشنویم، تو وقتمون خیلی کمه، می‌خوایم در رابطه با خود مؤسسه بیت الاذان حضرت زهرا سلام الله علیها از شما بشنویم. 5 دقیقه حدودا وقت داریم. 5 دقیقه 6 دقیقه حدودا وقت داریم. بفرمایید آقا خیلی مختصر، من میدونم کارتون رو شما از یه در واقع بخش و روستا شروع کردید و الان کارتون بین المللی شده و الان هم که ثبت نام سراسری دارید و مدارس شبانه روزی و طرح رحل و اینا، یه توضیح بفرمایید در خدمت هستیم. دوستان اگه لطف کنن ما بین صحبت آقا زیرنویسای مؤسسه رو برن.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که ما واقعا مؤسسه بیت الاذان، حالا موقعی که آقا فرمود 10 میلیون نافذ، ما تو عرصه‌های مختلف فعال بودیم و هستیم. خیلی ما رو به عنوان یه مؤسسه صرفا حفظ قرآن میشناسن، ولی ما آیه قصیزاده حداقل 100 تا مهد و پیشتابستانی قرآنی داریم. ما حداقل تو بحث ترجمه مفاهیم کلاس‌های مختلف داریم، تو تجوید و خدمت شما، حالا صوت و لحن رو کار نکردیم اما تقریبا تو همه عرصه‌های قرآنی داریم کار میکنیم.
شما دهستان خیر شروع کردید؟
خیر، بله، روستاهای دهستان خیر، محمد آباد و مافرخان و بالاخره روستا
خودتون شروع کردید و خانواده و خلاص الان شدید. بله، چقدر عضو دارید الان مؤسسه حاج آقا؟
ما الان که خب مؤسسه بیش از عرض کردم 100 تا مهد پیشتابستانی، 180 تا شعبه روزانه است، 15 تا مرکز شبانه‌ای، حدود 50 تا طرح رحله است.
روستای قرآنی کشورم که زارن شناخته،
روستای قرآنی کشورم که اونجا شناخته شد به عنوان الگوی روستای قرآنی کشور، استحبان به عنوان شهرستان قرآنی معرفی شد در هیئت دولت. خب خدمت شما عرض کنم اتفاقات خوبی افتاد، ولی ما دیگه از اون موقع محور رو گذاشتیم رو حفظ قرآن. گفتیم آقا فرمود حفظ، ما فعالیت های دیگر هم داریم، نه که نداریم، اما برند شدیم رو بحث حفظ قرآن. الان مراکز شبانه‌ای حفظ قرآن ما که در حال ثبت نام هستیم، الحمدلله از اون موقعی که سال 90 ما یکی دو تا مرکز داشتیم، الان تونستیم به خدمت شما عرض کنم 15 مرکز برسونیم. طرح‌های رحله که مثلا در حد 3 4 تا طرح 5 تا طرح بود، الان تونستیم این طرح‌ها رو خدمت شما عرض کنم به بیش از 50 طرح برسونیم.
الان فصل ثبت نامتون هست، هم مدارس شبانه روزیتون رو دارید،
هم طرح‌های رحله است، هم طرح‌های مراکز شبانه‌ای یک ساله هست.
خب به چه ترتیب واجبه تو این دو سال؟
عزیزان بالاخره میتونن از طریق سایت مؤسسه قرآنی بیت الاذان حضرت زهرا وارد بشن، ثبت نام حالا یا طرح رحله را ویژه تابستان هست، جزء 30 و سوره مبارکه بقره، یا حفظ یک ساله رو حالا به انتخاب خودشون انتخاب بکنن. جوانان 13 سال تا 23 سال میتونن تو این طرح شرکت کنن، مجرد باشن. از این مراکز فقط دو مرکز برای خواهران هست. ما همینجا معذرت خواهی میکنیم چون خیلی خواهرها در نقاط مختلف کشور به ما فشار میارن، جاهای دیگر هم فعال کنید. حالا مشکلات متاسفانه زیاده و نتونستیم ما بخش خواهران رو زیاد فعال کنیم.
ان شاء الله که اونها فعال
و ان شاء الله که فعال بشه. و چون تو بحث برادران با نقیصه جدی مواجهیم، اکثر مؤسسات روزانه قرآنی کشور تو بخش خواهران فعالن، ما سعی کردیم این شبانه روزی ها رو تو بخش برادران فعال کنیم. و خدمت شما امسال یه برنامه خوبی رو ما آقای قصیزاده داریم با همکاری وزارت آموزش پرورش و مخصوصا اداره کل آموزش پرورش فارس داریم کلید میزنیم، بحث مدارس تخصصی حفظ قرآن همراه با تحصیل. دانش آموز پای هفتم رو ما میگیریم، طی 3 سال 3 10 جز قرآن حفظ میکنن، حافظ کل بشن، در کنارش هم درسشون رو هم میخونند. وقت مدرسه شون رو ما با همکاری آموز پرورش به دو قسمت تقسیم کردیم، 3 ساعت در روز حفظ، 3 ساعت درساشون. درساشون رو یه مقدار فشرده تر میخونن، به جاش حفظ قرآن انجام میدن. امسال ما قصد داریم انشاءالله 40 تا مدرسه این شکلی در کشور رو اندازی کنیم با همکاری وزارت آموز پرورش در استانهای مختلف، مخصوصا استان فارس که منشأ اصلی بیت الاذان اونجاست و سایر استانها، خود تهران، جاهای دیگه. ما تلاش داریم که 40 تا مدرسه تخصصی حفظ قرآن همراه با تحصیل رو اندازی کنیم و انشالله خود این یک الگو بشه در نظام آموزشی آموز پرورش ما.
خیلی عالی.
و ما بتونیم واقعا متقاعد کنیم. امسال ما در جهرم فارس این کار انجام دادیم، بسیار نتیجه عالی و مطلوبی داد. خود دانش آموز از نظر تحصیلی هم رتبه یک در بین مدارس اونجا شده، همه معدل 19 و 20 و بسیار عالی و قوی و خوب، هم حفظ هم درس. انشالله که بتونیم این کارا رو انجام بدیم. و من همینجا باید تقدیر کنم، تشکر کنم از خیرین بزرگواری که ما رو همراهی کردن و همراهی میکنن، و دعوت کنم از خیرین بزرگواری که در توانشون هست. مشکلات اقتصادی های قصرزاده، الان گرانی ها و بالاخره مشکلات به وجود اومده. دیروز یکی از مسئولین مراکز شبانه‌ای ما تماس گرفت و من میگه آقا ما چیکار کنیم تو هزینه ها؟ سرسام‌آور هزینه رفته بالا، شهریای ما بسیار پایینه، هزینه بسیار سنگینه، واقعا نیاز هست به حمایت خیرین بزرگوار، مسئولین بزرگوار حمایت کنن.
همیشه بودن پای کار این خیرین عزیز،
خیرین واقعا همیشه حمایت کردن.
موقوفات قرآنی هم ان شاءالله ورود پیدا بکنن، چون دوستان اوقاف میگن موقوفات قرآنی واقعا کمه در مقابل موقوفات.
بله ان شاءالله که موقوفات قرآنی هم زیاد بشه، از خیرات عام ان شاءالله اوقاف بیاد تو بحث قرآن و حفظ قرآن هزینه بکنه. جا داره تشکر کنیم از به هر حال من واقعا میدونم بودجه‌های اوقاف تو زمینه قرآنی، ارشاد تو زمینه قرآنی، سازمان تبلیغات تو زمینه قرآنی